تقدیم حضور با سعادتتون کردیم. لحظاتی بعد، بعد از صحبت‌های بنده که به ساعت 22 خواهیم رسید، شرح قربت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این برنامه شرح خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها است با کلام خوب و شنیدنی آیت الله کریمی جهرمی. ساعت 22:30 فقه اهل بیت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. ساعت 23 علاقمندان به برنامه مبانی فقاهت میتونن شنونده یک درس خارج و اصول از حضرت آیت الله مکارم شیرازی باشند. ساعت 23:30 فقه آل محمد عنوان برنامه‌ایه که در این برنامه درس خارج فقه آیت الله سبحانی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پایان بخش برنامه‌های ما عرض کردم همون برنامه فقه آل محمد و از ساعت 24 به بعد هم که انشاءالله همکاران من با بخش سحرگاهی در خدمت شما خواهند بود. جهت اطلاعتون عرض می‌کنم که هنگام نیمه شب شرعی هم ساعت 23:39 خواهد بود. با اعلام ساعت 22 از رادیو معارف تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه شرح قربت رو در شب شهادت جانسوز و جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این برنامه اختصاص داره به عرض کردم شرح خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها با کلام خوب و شنیدنی آیت الله کریمی جهرمی از رادیو معارف.
ثم قالت ايها الناس اعلموا اني فاطمه وابي محمد صلى الله عليه واله.
شرح قربت،
شرحی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها.
این خطبه مبارکه تا ابد راه گشا برای امت اسلام هست.
آه زهرا تا ابد جاری بود، دست مولا تشنه یاری بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر دیدم که موج زند قطره‌های اشک، ای کاش بوده جلوه رویت به جای اشک. بعد از غروب ماه رخت خانه‌ام پدر، ماتم سرای دل شد و خلوت سرای اشک. سلام همراهان ارجمند شرح قربت. ندای قربت، مظلومیت و حقانیت حضرت فاطمه سلام الله علیها با خطبه فدکیه به گوش میرسد و ما را فرا میخواند به سوی آیات و براهین روشنی که از ایشان به یادگار مانده است. دریای معارف فاطمی در این کلمات بلند موج میزند. خوشا آنان که بر این کشتی نجات سوار میشوند و به ساحل امن خدا دست می‌یابند.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کف علی زهرا منم.
گرامیان، کسی که کوثر زلال قرآن است، کسی که خانه او محبت وحی است، کسی که خود عین قرآن و قرآن ناطق است، در کلام خود از قرآن می گوید. به آیات قرآن که کتاب محکم الهی است استناد می کند. حق می گوید و به حق استناد می کند. حضرت فاطمه سلام الله علیها برای دفاع از ارث خود در خطبه فدکیه به برخی از آیات ارث در قرآن کریم اشاره می کند. استاد گرامی آیت الله کریمی جهرمی در ادامه شرح این خطبه شریف به بحث درباره این آیات می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله الامین و علی آله الطیبین الطاهرین. دنباله کلمات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در احتجاجاتی که در مسجد داشتن: و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، اف حکم الجاهلیت تبغون، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، افلا تعلمون، بلا قد تجلا لكم كالشمس الزاخیه انی ابنته. در این قسمت بانوی بزرگ اسلام و یادگار پیامبر اکرم میفرمان: و شما اکنون میپندارید که برای ما اهل بیت ارثی نیست. در همین جا اشاره میکنن به یک آیه قرآن، رو همین گمان اونها که شما تصور میکنید و میپندارید که ما خاندان رسول الله ارثی نداریم، آیه رو که میارن اینه: اف حکم الجاهلیت تبغون، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا حکم جاهلیت را دارید اجرا میکنید و دنبال حکم جاهلیتید؟ و چه کسی بهتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند؟ چرا دنبال حکم جاهلیت برید؟ چه کسی بهتر حکم میکنه از خدای متعال؟ منتها برای چه کسانی؟ من احسن من الله حکما، سوال از چه کسانی؟ لقوم یوقنون، برای کسانی که اهل یقین باشن. اونها میدانن که هیچ کس بهتر از خدا حکم نمیکنه. و بعد اضافه میکنن، میفرمان: افلا تعلمون، آیا نمیدونید؟ خب اگر نمیدانید ممکنه بگیم الان یه عذری هست، خب انسان شما را توجه بده. افلا تعلمون، بلا، نه اینطور نیست که شما ندانید، بلا قد تجلا لکم کالشمس الضاحیه، بلکه مانند آفتاب نیم روز که همه جا رو فرا گرفته است، شما همه تون میدانید و برای شما متجلی و روشن شده مانند آفتاب تابان که من دختر رسول خدایم. شک دارید که من دختر پیغمبر اسلام می باشم؟ نمیدانید، بار اولتون هست که با من مواجه شدید، به خانه پدرم نیامدید، پدرم راجع به من مطالبی نمی گفت. با ملاحظه آیه کریمه و جمله آخر که فرمود برای شما همانند آفتاب روشنه که من دختر پیامبرم، استفاده میشه که بنابراین شما پیروی از حکم جاهلیت میکنید. یعنی شک و شبهتون در این نیست که من دختر پیغمبر هستم. این صغرای قضیه برای شما واضح و روشن و بدیهیه. گیر کار شما اونجاست که خدا میگه فرزند از پدر ارث میبره، شما میگید حکم جاهلیت را میخوایم اجرا بکنیم. و کاملا میرسانن بر این که شما دارید پیروی از حکم جاهلیت میکنید، نه حکم اسلام، در حالی که هیچ کس از خدا بهتر برای حکم کردن نیست. البته برای چه کسانی؟ برای دنیا پرستان؟ نه، برای مردمی که یقین به خدا و آخرت دارند. یعنی نه شما بی ایمان ها و بی اعتقاد ها.
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفلا تعلمون، بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفلا عمد تركتم كتاب الله ونبثتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا خطوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا.
بعد این جمله را آوردن: ایها المسلمون اغلبوا علی ارثی. اینجا خطاب کردن به اون مردم به ظاهر مسلمان، و حتی اونها رو مسلمان یاد کردن و فرمودن: هان ای مسلمان ها، اغلبوا علی ارثی، آیا من مغلوب بشم بر ارثم؟ یعنی حق من به زور آشکار گرفته بشه، آیا این درسته؟ این خطاب را با همین اندازه، این خطاب کوتاه، متوجه به تمام مسلمان‌های حاضر در مسجد، اما یه خطابم خطاب خصوصی، خیلی جالبه ها، کنار هم یک خطاب به تمام مردم حاضر در مسجد، اون جمعیت انبوه، یک خطابم به شخص حاکم. فرمود: یبن ابی قحافه، افی کتاب الله ترس و اباک ولا ارس و ابی. مطابق نسخهی که احتجاج تبرسی داره: ای فرزند ابی قحافه، آیا در کتاب خدا آمده تو قرآن که تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم؟ این در قرآن آمده؟ اگه در قرآن است تو تسلیم باش. لقد جئت شیئا فریا، راستی و به جد که شما یک مطلب بسیار عجیبی، افترایی آوردید. این مطلب جز افترا نیست و راستی تعجب انگیز و شگفت آوره که من نتونم از پدرم ارث ببرم، تو بتونی از پدرت ارث ببری اما من این حق نداشته باشم. عجیب است این کلام، خیلی قابل دقت است. سوال این بود که چه شده که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم؟ آیا این فرق گذاری، این محرومیت من در قرآن کریم آمده؟ و بعد جمله ای از یک آیه از قرآن کریم خوندن، آیه در سوره مریم آیه 27 است: لقد جئت شیئا فریا، راستی که کاری بد و عجیب کردی و یا سخنی نادرست و شگفت انگیز داری. این هم جا داره که مردم مسلمان درش تأمل بکنن که زهرای طاهره چقدر مطلب رو بالا بردن. لقد جئت شیئا فریا، یک مطلب افتراآمیز، یک مطلب شگفت‌آور که انسان نمیتونه بی زودی ها باور بکنه، انسان اصلا نمیتوند باور بکنه.
اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شبیه سوره سوره اترین ها
نمثل ساره و مریم نمثل آسیه و حوا فقط شبیه خودت هستی فقط شبیه خودت زهرا.
سخن از ارث نیست. فدک عطیه‌ای بود که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله آن را به دختر خیش بخشیده بود. اما چه کند فاطمه سلام الله علیها که می گویند آن ملک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بوده. با این حال فاطمه سلام الله علیها به قاسبان حق خود می گوید اگر فدک ملک پیامبر خداست من وارث اویم، اما چه کند دخت نبی خدا که حقش آشکارا غصب می شود. قاسبان خوب می دانند همان گونه که خدیجه سلام الله علیها اموالش را در راه رسالت صرف کرد، زهرا سلام الله علیها نیز با تعصیب مادر خود می خواهد ثروتش را در راه ولایت علوی صرف کند و آنان این حق را بر نمی تابند. ادامه سخنان استاد آیت الله کریمی جهرمی را در این برنامه میشنویم.
در اینجا یک تذکری داریم برای عموم شنوندگان عزیز، جزاهم الله خیرا، خدا همشون را موفق بداره. این نکته را عرض میکنیم و آن عبارت از اینه که واضح باشه برادرانم، خواهرانم، عزیزانم، دور و نزدیک، داخل و خارج، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، بدانیم که این جریان فدک اصلش از باب ارث نبوده، اصلا نهله است. نهله عبارت از عطا و بخشش. بخشش هم وقتی داده شد دیگه تمام کار، وقتی که قبض شد مخصوصا زیرهم باشه. رسول الله وقتی که این ملک را یهود آمدند و با کمال رضایت خود بدون که جنگی جدالی کشتاری واقع بشه، مقابله دو لشکر واقع بشه، تمام این مطالب منتفی بود، خودشون با رضا و علاقه آمدند و این ملک فدک را تقدیم رسول الله کردند. خب قهرن میخواستن که از این راه قلب پیغمبر اسلام به اونها تمایل پیدا بکنه، راحت تر بتونن اونجا زندگی بکنن، هیچ گونه نگرانی نداشته باشن. و حضرت زهرای طاهره روی قاعده میبایست از اول کار از این را وارد بشن که این ملک منه، ملک شخصی من، ملک رسول الله بود، ملک شخصی، نه مال مسلمان ها، چون جنگی نکرده بودن که مال مسلمان ها باشه. رسول الله هم به من بخشیده، اونم بر اساس آیه قرآنی که و آتی ذی القربا حقه، و اکنون من اون نهله و عطای پدرم رو میخوام، ملک شخصیم رو میخوام. ولیکن اینجا مشکل بود برای خاطر اینکه میگفتن شاهد بیارید، چون اونها که گمان نمیکنم در این حد بودن که مثل ما مقامات فاطمه رو بدانند که مرکز عصمت الله هست فاطمه زهرا، محور پنج تن آل عبا هست. این مطالب که برای اونها مطرح نبود، ممکن بود بیان شاهد بیاور. حضرت زهرا هم که شاهدی جز امیرالمؤمنین ام ایمن، فضه مثلا، همین کسانی که در داخل خانه بودن دیگه، اولاد فاطمه، نزدیکانشون و خدمه خانه، کسی دیگر نداشتن که. حالا اینها را اگر می آوردن قطعا قبول نمی شد، حتی ممکن بود که سوء ادب هم به کار برده بشه، چنانی که در یه جایی یه تعبیر به کار رفته از ناحیه همونها که حالا اینجا صلاح نمیدونم اون رو عرض بکنم و مجال هم ایجاب نمیکنه. پس چون حضرت زهرا دیدن که مطرح کردن قضیه از راه نهله این مشکل را براشون میسازه، ولذا گفتن شما میگید نهله نیست، خیلی خوب، آیا این مال پیغمبر بود یا نبود؟ این که شک نداره دیگه که مربوط به رسول الله بود، برای خاطر همون جهتی که عرض کردم که من غیر خیر ولا رکاب آمد به دست رسول الله، ملک شخصی ایشون بود. حالا پیغمبر از دنیا رفته، ملک شخصی ایشون برای کی هست؟ خب پیغمبر را مثل خودتون حساب بکنید. اگر شما از دنیا برید، ملکتون مال کیه؟ مال فرزندانتون، مال وارثانتون هست. لذا از این راه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن که دیگر هیچ گونه مجالی برای جواب نباشه مگر اینکه بیان حدیث جعل بکنن، چنانی که حدیث هم جعل شده و ما بعد انشاءالله در مباحث بعدی اشاره می کنیم.
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى، قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون،
أي مسلمانان، آیا این حق است که ارث من به زور گرفته شود؟ ای پسر ابی قحافه، آیا این در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ عجب نوبر زشتی آورده. آیا عمدن کتاب خدا را ترک گفتید و پشت سر انداختید یا نمی فهمید؟ آیا قرآن نمی گوید سلیمان از داوود ارث برد؟ آیا قرآن در ماجرای زکریا نمی گوید که زکریا عرضه داشت خدایا به من فرزندی عنایت کن تا از من و آل یعقوب ارث ببرد؟ این کلام قرآن است که خیشاوندان در ارث بردن بر بیگانگان ترجیح دارند، و این نیز که سفارش خداوند در مورد اولادین است که ارث پسران دو برابر ارث دختران. و باز می فرماید اگر کسی مالی از خود بگذارد برای پدر و مادر و بستگان به طرز شایسته وصیت کند، و این حقی است بر عهده پرهیزکاران، آیا شما گمان می‌برید که من هیچ ارث و بهره‌ای از پدرم ندارم؟
حالا استدلالات حضرت صدیقه طاهره به آیات قرآن راجع به ارث، چون بحث ارث مطرح دیگه. در اینجا حضرت زهرا ارواح لها الفدا تمسک کردن به آیات ارث و پنج آیه در اینجا آوردن. اولی از اونها تا بتونن اثبات ادعای خود را بکنن، ولذا اول فرمود افعلا عمدن ترکتم کتاب الله. میرسیم به آیاتا. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه ورا ظهورکم. آیا از روی عمد و قصد با تعمد آمدید کتاب خدا رو ترک کردید و کنار گذاشتید و پشت سر انداختید؟ اذ یقول، اونجا که خدا اینطور می فرماد، این اول آیه. و ورث سلیمان داوود، حضرت سلیمان از داوود ارث برد، این آیه. اشاره به این که این قرآن کریم است، تصریح می کنه که سلیمان ابن داوود از پدرش داوود ارث برده است. آیه دوم، و قال فی مقتص من خبر یحیی ابن زکریا، فرمود خدای متعال در جریان یحیی ابن زکریا که بازگو میکنه اینطور میفرماد، از قال فرموده است فهبلی، آیه دوم هستا، فهبلی من لدن کولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا به من ببخشا از نزد خودت ولی را، جانشینی را که از من ارث ببره و از آل یعقوب ارث ببرد. ای جانشین اینطوری برای من قرار بده که یرثنی، از من ارث ببره و از آل یعقوب ارث ببرد. خب آیا حضرت زکریای پیغمبر از خدا اینطور درخواستی میکنه و خدای متعالم قبول میکنه و یحیی رو بهش میده، آیا او ارث میبره؟ خدا اونجا ارث رو قبول داره؟ آیم آمده و این رو تصریح کرده، شما به چه عنوانی مرا از ارث ممنوع میکنید؟ آیه سوم، و قال و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، ارحام و نزدیکان انسان بعضی از اونها نسبت به بعض دیگر اولویت دارن، در ردیف اول هستن، در کتاب خدا این طور است. ولذا تا وقتی که پدر و مادر فرزندان هستن نوبت به خواهر و برادر نمیرسه، رو همین پایه این آیه کریمه. خب این آیه صراحت نداره در این که ارحام ارث میبرن، بنابراین من چرا ممنوع باشم؟ این سه آیه قرآن. چهارم، و قال یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدای متعال فرموده است پروردگار شما را توصیه میکنه در باب فرزندانتون که برای فرزند پسر دو برابر حظ و بهره دختر باشه. حتی مقدار ارث را هم بیان کرده است، نه تنها اصل ارث را، حتی مقدارش که اون یکی بیشتر میبرد این یکی کمتر میبره. این صریح قرآن کریم نیست؟ شما چطور منکر آیه ارث در باره من هستید؟ آیه پنجم، حالا بعد آدرس تمام اینها را عرض میکنم، و قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین، اگر میت مالی، مال خوبی، شایسته‌ای، فراوانی از خودش باقی میگذاره، وصیت بکند برای والدین، برای نزدیکانش، اقربا و خیشانش به نحوه معروف، چیز درستی که زندگیشون را خوب اداره بکنه. حقا علی المتقین، این شایسته است بر تمام افرادی که اهل تقوا باشند. اینجا ملاحظه می‌فرمود که علاوه بر جنبه ارث توصیه می‌کنه که حتی وصیت بکنید به مقداری از مالتون برای کیا؟ للوالدین والاقربین، برای پدر و مادر و اقربا، فرزندان انسان نزدیکترین اقربا هستند. و شاید مراد این بوده که چه بسا در میان ارحام شما، اقربای شما، این مقدار ارث اونها رو کفایت نکنه، ولذا شما علاهده وصیت داشته باشید که از باب وصیت به اونها چیزی برسد تا بتونن زندگیشون را به رفاه و راحتی بگذرانند. و عجیب اینه که می‌فرماد حقا علی المتقین، یه مطلبی است که بر متقین شایستگی داره، اهل تقوا میخواد که این مطلب را بپذیرن. این پنج آیه که آیه اول و ورث سلیمان داوود در سوره نمل است، آیه 16 هم. آیه دومی که اینجا خوندیم و اون عبارت از این بود که بله راجع به داستان یحیی بن زکریا، فهبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، سوره مریم آیه 5 و 6. آیه سوم، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این آیه کریمه در سوره انفال آیه 75 هست. آیه بعد از آن، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، در سوره نساء آیه 11 هست. آیه پنجم، ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، این آیه کریمه در سوره البقره آیه 180 هست. حالا شما ببینید حضرت زهرا طاهره سلام الله علیها در اون ماجرا، در اون گیر و دار، پنج آیه کریمه قرآنی را آوردن برای اثبات این مطلب که شما چطور از آیات ارث چشم می پوشید. آیا این آیات آیات قرآن نیست؟ آیا شما قرآن را قبول ندارید؟ ولذا بعدش اضافه میکنن، بعد از این پنج آیه میفرمان و زعمتم الله حزوته که با زمم قرائت شده، الله حزوت به معنای حز و بهره، الله حزوت علی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا. از اون طرف من که دختر پیغمبرم همه میدانید، ای آیاتم که در ارث صراحت داره آیات قرآنم هست، پس شما که مقابل من ایست